ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما را در رادیو فردا پذیرا باشید. شما شنونده خوبمون پنجشنبه دهم دی ماه سال 1399 خورشیدی است و برابر است با 30 ماه دسامبر سال 2020 میلادی. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. ممنون که ما را همراهی میکنید. الهی روانشاد هستم. با آنچه که همکارانم براتون تدارک دیدن با شما خواهم بود در طول این مجله و در صفحه همین همکاران امیر پوریا نخست است که با دستی پر از خبر اینجاست.
ممنونم از الهه روانشاد. بمب افکن‌های B-52 استراتژیک آمریکا روز چهارشنبه برای دومین بار ظرف یک ماه گذشته بر فراز خلیج پارس به پرواز درآمدند. اقدامی که هدف از آن بازداشتن ایران از حمله به اهداف آمریکایی در سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی تعبیر شده و در همین مجله شامگاهی به آن خواهند پرداخت همکارانم. الیکا آشوری، فرزند انوشه آشوری، زندانی ایرانی بریتانیایی، شامگاه سه‌شنبه یک فایل صوتی منتشر کرد که در آن پدرش از زندان اوین درباره وضعیت شیوع کرونا توضیح می‌دهد. آقای آشوری که با اتهاماتی از جمله جاسوسی برای تحمل 10 سال زندانی است، در این تماس از جمله به ابتلای مسعود مصاحب به کرونا اشاره می‌کند.
روز 21 آذر 99 به شدت بیمار شد و تب و لرز شدیدی پیدا کرد که 4 روز ادامه داشت و با اینکه 4 بار به بهداری مراجعه کرد از او تست کرونا گرفته نشد و تنها چیزی که دریافت کرد قرص سرماخوردگی بزرگسالان بود. دیروز کشون رو برای مشکلات پزشکی بسیاری که داره به بیمارستان بردن. پس از معاینه پزشکان به او گفتن که کرونا مثبت است و باید در زندان تحت مراقبت قرار بگیره و حالا ایشان را برای چند روز در بهداری زندان بستری کردن و از او بیخبر هستیم. وضعیت بهداشت در اینجا اسفناکه.
انوشه آشوری در فایل صوتی خود با اشاره به اینکه این تماس میتواند منجر به تنبیه‌های به گفته او خاص و قطع ارتباط شود، خواستار ورود یک گروه مستقل پزشکی به زندان، انجام آزمایش کرونا و اعطای مرخصی به زندانیان شده است. آقای مصاحب، بازرگان 74 ساله اتریشی ایرانی تبار، به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به 10 سال زندان محکوم شده. الیکا آشوری، دختر انوشه آشوری، با اشاره به اینکه این تماس تلفنی از زندان روز 4 دی انجام شده، میگوید حقوق این زندانیان در حالی به شکل گسترده نقض شده که دولت بریتانیا به آنها پشت کرده است. انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران، از ارائه پیشنهاد تعطیلی پایتخت ایران به دلیل ادامه آلودگی شدید هوا خبر داد. او با بیان اینکه پایداری هوا تا هفته آینده هم ادامه خواهد داشت گفت اگر وضعیت بدتر شود، پیشنهادهایی از جمله تعطیلی 1 تا 2 روزه به معاون رئیس جمهور و هیئت دولت ارائه شده است. به گفته آقای بندپی، کیفیت هوای سه‌شنبه شب در تهران برای همه گروه ها ناسالم اعلام شده بود. او با اعلام اینکه تمام فعالیت‌های ساختمانی به دلیل انتشار ذرات معلق در هوا متوقف خواهند شد گفت تنها در موارد استثنایی این پروژه ها ادامه خواهند یافت. استاندار تهران همچنین اضافه کرد در کنار منع تردد شبانه برای مقابله با کرونا، فعالیت کامیون‌های با عمر بیش از 20 سال نیز ممنوع شده است. ادامه مجله شامگاهی رو با همکارم الهه روانشاد پی بگیرید.
سپاسگزارم. امیر پوریا بود و تازه‌ترین خبرها و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. پرواز دوباره بمب افکن‌های آمریکا بر فراز خلیج فارس. جمهوری اسلامی می‌گوید به بستگان هر قربانی هواپیمای اوکراینی 150 هزار دلار می‌دهد.
جمهوری اسلامی ایران ملزم با مکلف هست که حتما نظر کشورهای کانادا، انگلستان، سوئد، اوکراین و افغانستان را برای پرداخت خسارت در نظر بگیرد.
پاسخ رئیس دفتر حسن روحانی به انتقادی دیگر از محمد باقر قالیباف.
آقای قالیباف دای رئیس جمهوری داره، شاید بعد 16 سال انتظار بدن 1400 رئیس جمهور بشه. حمله قالیباف به دولت هم فرار به جلوه، هم جفت‌سازی برای انتخابات آینده.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. بمب‌افکن‌های آمریکا بار دیگر برای هشدار به ایران بر فراز خلیج فارس به پرواز درآمدند. فرماندهی ستاد مرکزی ایالات متحده سنتکام این تحرک را دفاعی خوانده است. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد از رادیو فردا.
بمب‌افکن‌های استراتژیک آمریکا روز چهارشنبه 10 دی ماه برای دومین بار ظرف یک ماه گذشته بر فراز خلیج فارس به پرواز درآمدند. اقدامی که هدف از آن بازداشتن ایران از حمله به اهداف آمریکایی در خاورمیانه تعبیر شده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، یک مقام ارشد نظامی آمریکا گفته که پرواز دو بمب‌افکن B-52 در واکنش به علائمی است، حاکی از اینکه ایران قصد دارد ظرف روزهای آینده حملاتی را علیه اهداف متحدان ایالات متحده در عراق یا دیگر نقاط خاورمیانه انجام دهد. این مقام که به دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود گفت که این حملات حتی ممکن است در زمان روی کار آمدن دولت جو بایدن صورت گیرد. مأموریت این بمب‌افکن‌ها که از پایگاه هوایی در داکوتای شمالی پرواز کرده بودند بیانگر افزایش نگرانی در واشنگتن در هفته‌های آخر دولت دونالد ترامپ از اقدام تلافی جویانه ایران در واکنش به کشته شدن قاسم سلیمانی است. قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس سپاه همراه با ابو مهدی المهندس معاون فرمانده گروه 8 شبی عراق 13 دی ماه پارسال در جریان حمله پهپادی ارتش ایالات متحده آمریکا در نزدیکی فرودگاه بغداد کشته شدند. ایران 5 روز بعد به تلافی این حمله یک پایگاه نظامی عراقی که مقر نیروهای آمریکایی بود را هدف موشک‌های بالستیک قرار داد. با این حال یگان موشکی سپاه پاسداران 1 فروند هواپیمای مسافربری اوکراینی را در نزدیکی فرودگاه امام سرنگون کرد که در جریان آن 176 مسافر کشته شدند. به رغم حمله موشکی پارسال ایران به مقر نیروهای آمریکایی، مقام‌های جمهوری اسلامی به ویژه آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و همچنین رئیس شورای عالی امنیت ملی و فرماندهان سپاه در هفته‌های اخیر از انتقام سخت از آمریکا سخن به میان آوردند. در روزهای اخیر سفارت ایالات متحده در بغداد نیز هدف راکت‌های شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی قرار گرفت که تلفاتی در بر نداشت، ولی رئیس جمهوری آمریکا در توییت به ایران هشدار داد. خبرگزاری آسوشیتد پرس می نویسد از آنجا که هر گونه افزایش تنش ممکن است به جنگی گسترده بین ایران و آمریکا تبدیل شود، واشنگتن ترجیح می دهد که ایران را از انجام حملات بیشتر باز دارد. در خصوص پرواز بمب‌افکن‌های آمریکایی بر فراز خلیج فارس، فرماندهی ستاد مرکزی ایالات متحده این تحرک را دفاعی خوانده است.
از وحید پوراستاد می شنیدیم. در همین رابطه رادیو فردا دیدگاه بابک تقوایی، کارشناس نظامی در یونان را نیز جویا شده است.
صبح امروز شاهد بودیم که 2 فروند هواپیمای بمب‌افکن از پایگاه هوایی مینوت در آمریکا به پرواز در آمدند و پس از تقریبا حدود 8 ساعت اگر اشتباه نکنم اینها خودشون رو به خاورمیانه رسوندن و بر فراز عربستان سعودی پرواز کردن و همچنین خلیج فارس و برگشتن. این موردی که امروز صبح رخ داد سومین نمونه هستش. در روزهای اخیر ما داشتیم روز 3 آبان ماه تعداد 3 تا 4 فروند بمب‌افکن B-52 از پایگاه هوایی مینوت، یعنی از همین پایگاه، به خاورمیانه اعزام شدند و در قطر مستقر شدن. همچنین روز 20 آذر ماه بود که ما شاهد بودیم 2 فروند بمب‌افکن دیگه از اسکادران 20 بمب‌افکن از پایگاه هوایی بارکسدیل پرواز کردن بر روی خاورمیانه و برگشتن. خب حالا هدف از این پروازها چی هستش؟ ما در موارد پیشین خیلی شاهد بودیم که بر روی تبلیغات روانی و همچنین جنبه پروازها، اینها بیشتر برای ترسوندن مقامات جمهوری اسلامی و فرماندهان سپاه پاسداران بود، مبنی بر اینکه اگر چنانچه بخوان دست بزنن به حمله به نیروهای آمریکایی در حین خروج روز 13 دی ماه به خصوص سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، خب این هواپیمای بمب‌افکن میتونن بر علیه سپاه پاسداران و نیروهای نیابتیش در عراق و جنوب ایران مورد استفاده واقع بشن. این مسئله خب خیلی ترسناک هستش برای مقامات جمهوری اسلامی. ما شاهد بودیم که روز 20 آذر ماه وقتی که بمب‌افکن‌های B-52 از پایگاه هوایی بارکسدیل به پرواز درآمدن و روی خاورمیانه پرواز کردن، درست 1 روز بعد شاهد بودیم که 1 فروند هواپیمای که اسمش هست سپر، 1 فروند هواپیمای جاسوسی یا شنود الکترونیکی رادیویی نیرو هوایی ارتش از فرودگاه مهرآباد به پرواز درآمد و بر روی خلیج فارس پرواز کرد و دست به جمع‌آوری یک سری اطلاعاتی زد که خب این دلیلش این بودش که خب خیلی نگران مقامات جمهوری اسلامی از این اتفاقی افتاد و خب هدف آمریکا هم این هستش که این هشدار رو بده به مقامات جمهوری اسلامی که چنانچه اگر درگیری نظامی رخ بده، درسته که آمریکا ممکنه نتونه این هواپیمای بمب‌افکن رو در منطقه مستقر بکنه، به خصوص در پایگاه علادای در قطر به تعداد بالا، بخاطر اینکه خب یک خطری وجود داره برای اونها به خاطر موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران، ولی میتونه اینها رو در مدت زمان کوتاهی به منطقه ارسال بکنه. و خب این مسئله وجود داره و اینکه همچنین ما در ایران شاهد هستیم که نیروی سپاه پاسداران و همچنین فرمانده پدافند هوایی ارتش و قرارگاه خاتم الانبیا، خب اینها توانایی مقابله با این بمب افکن‌های B-52H رو ندارن، به خاطر اینکه اول از همه این بمب افکن‌ها خارج از حریم هوایی ایران پرواز می‌کنن با فاصله بسیار زیاد، و اینکه کاربرد اینها در اصل برای شلیک موشک‌های کروز هستش به سمت اهدافی در ایران در زمان جنگ. و خب بیشتر اینها مسئله‌ای که دربارش نگرانی دارن به خاطرش موشک‌های کروزی هستش که این بمب افکن‌های B-52 میتونن شلیک بکنن، و اگر هم خب اینها قصدی داشته باشن برای زدن این هواپیمای بمب افکن در حال پرواز بر فراز عربستان سعودی، یعنی اگر بخوان هواپیمای جنگنده حالا از بوشهر یا بندرعباس یا پایگاه دیگه پرواز بدن تا اونها رو مورد ساقط شدن قرار بدن، خب ما شاهد هستیم که امروز هم جنگنده های F-16 نیروی هوایی آمریکا دست به اسکورت این بمب افکن ها زدن برای خاورمیانه و خلیج فارس، و خب قاعدتا این امکان برای نیروهای مسلح ایران وجود نداره که اینها رو بتونه براشون مزاحمت ایجاد بکنه یا جلوی پرواز این هواپیمای بمب افکن رو بگیره. بنابراین در آخر نتیجه میگیم که این مسئله میتونه همچون مورد 30 آبان ماه و همچنین 20 آذر ماه برای سران جمهوری اسلامی و فرماندهان ارتش و سپاه ایجاد یک نگرانی مضاعفی بکنه، و ما قاعدتا شاهد خواهیم بود که یک واکنشی دوباره همچون روز 20 آذر ماه به پرواز این هواپیمای بمب افکن از سوی مقامات جمهوری اسلامی و فرماندهان سپاه و ارتش صورت بگیره در رسانه ها، و ما شاهد اون خواهیم بود.
بمب افکن های آمریکا بار دیگر برای هشدار به ایران امروز چهارشنبه بر فراز خلیج فارس به پرواز درآمدند. از بابک تقوایی کارشناس نظامی در یونان میشنیدیم. رادیو فردا همچنین دیدگاه جلیل روشندل تحلیلگر سیاسی در آمریکا را نیز جویا شده است.
با توجه به اینکه این به تعبیر سومین پرواز ولی دست کم دومین پرواز در یک ماهی اخیر هست و هواپیمای B-52 توان حمل بمب اتمی دارن، به نظر میرسه که این یک پرواز آزمایشی است که میتونه در شرایطی به اصطلاح برداشتایی رو که از پرواز میکنه بتونه پیاده بکنه. چند انگیزه ممکنه وجود داشته باشه، یکی سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، دوم دوران است که ترور محسن فقری‌زاده هنوز بحث رسانه ها هست، و از طرف دیگه برنامه کاهش نیروهای آمریکا در افغانستان، عراق و تهدیدهایی که متقابلا از ایران میشه. آخرین موردش صحبت های آقای اسماعیل قاهانی فرمانده کنونی سپاه پاسداران است که اون به صورت مشخص مقامات وزارت خارجه، دفاع و CIA تهدید زبانی قرار گرفتن. علارغم این که 22 روز هنوز به پایان دوره ریاست جمهوری آقای ترامپ باقی مونده، بعید نیست که آقای ترامپ بخواد یک عملیات نظامی غیر منتظره ای را هم انجام بده، ولی این رو باید در نظر بگیریم که تا کنون تهدیدات از جانب آمریکا همیشه مشروط بوده که اگر ایران حمله به منافع و امنیت ایالات متحده بکنه و یا نظامیان حاضر در منطقه حتی یک نفر آسیب ببینن، اون وقت آمریکا اقدام نظامی خواهد کرد. و این مورد هستش که حالا با توجه به اون شرایطی که پیشتر توضیح دادم میتونه خطر آفرین باشه و یک درگیری رو نشون میده اگر که از جانب ایران یک چنین اقدامی صورت بگیره، به خصوص این رو در نظر بگیریم که آمریکا در حال خروج نیروهای خودش از عراق و افغانستان است. این پیشبینی رو میکنه که ایران ممکنه دچار اشتباه محاسباتی بشه و اقدامی علیه منافع آمریکا بکنه. با همه این احوال یک مورد هم باید توجه بکنیم که اگر یک چنین اتفاقی در طول 20 روز آینده نیفته، به طور کامل منتفی نخواهد بود. این آمادگی از جانب پنتاگون هست و اگر اقدامات خصمانه در دوران ریاست جمهوری بعدی یعنی آقای جو بایدن هم صورت بگیره، همچنان این ترتیبات میتونه اجرا و پیاده بشه از جانب آمریکا.
جلیل روشندل تحلیلگر سیاسی در آمریکا از پرواز بمب افکن‌های آمریکا بر فراز خلیج فارس میگفت.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و ممنونیم که ما رو همراهی میکنید. معاونت حقوقی ریاست جمهوری ایران خبر میدهد که پیشنهاد این معاونت برای پرداخت خسارت به بازماندگان جانباختگان هواپیمای اوکراینی روز چهارشنبه در هیئت وزیران به تصویب رسیده. بنابراین گزارش در این مصوبه وزارت راه و شهرسازی موظف شده ترتیب پرداخت مبلغ 150 هزار دلار یا معادل یورویی آن را به خانواده و بازماندگان هر یک از قربانیان بدهد. اما وزارت امور خارجه اوکراین بلافاصله به این اقدام ایران واکنش نشان داد و جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم شاهین بشیری بشنویم.
یک سخنگوی وزارت خارجه اوکراین در واکنش به مصوبه اخیر دولت ایران برای پرداخت مبلغ 150 هزار دلار به بازماندگان هر یک از جانباختگان هواپیمای اوکراینی تأکید کرد که مبلغ غرامت باید پس از رایزنی ها میان دو طرف تعیین شود و ایران نمیتواند در این زمینه سر خود و یک طرفه تصمیم بگیرد. این سخنگو در بیانیه ای که یک نسخه از آن در اختیار رادیو فردا قرار گرفته تأکید کرد که حکومت ایران ابتدا باید در مورد پیش شرط مهم این گفتگوها پاسخگو باشد و پس از روشن کردن دلایل این واقعه مصیبت بار عاملان و آمران آن را به محاکمه بکشاند. وزارت خارجه اوکراین میافزاید که علاوه بر رایزنی ها میان دو طرف، مبلغ غرامت باید بر اساس آیین نامه بین المللی سوانح هوایی و با در نظر گرفتن جوانب و دلایل وقوع چنین فجایعی تعیین شود. طرف اوکراینی از ایران انتظار دارد که پیشنویس گزارش فنی درباره علل سرنگون کردن هواپیما را ارائه دهد. پیش از این معاونت حقوقی ریاست جمهوری ایران خبر داده بود که پیشنهاد این معاونت برای پرداخت خسارت به بازماندگان جانباختگان هواپیمای اوکراینی در جلسه روز چهارشنبه 10 دی ماه هیئت وزیران به تصویب رسیده است. بنابر این گزارش در این مصوبه وزارتخانه راه و شهرسازی موظف شده است ترتیب پرداخت مبلغ 150 هزار دلار یا معادل یورویی آن به خانواده و بازماندگان هر یک از قربانیان را بدهد. معاونت حقوقی ریاست جمهوری در بیانیه خود نوشته است که با پیگیری های این نهاد تأمین اعتبار برای پرداخت این غرامت پیش از فرارسیدن سالگرد حادثه انجام شده است. پیش از این محسن بهاروند معاون حقوقی و امور بین الملل وزارت امور خارجه در مورد نحوه محاسبه غرامت گفته بود:
در مورد اصل غرامت که ما موافقیم، به هر حال اشتباهی از جانب ما صورت گرفته، مشکلی در این مورد نیست، ولی مبنای غرامت رو باید تعیین بکنیم که بر چه مبنایی باید تعیین بشه. ما به همکاران اوکراینی گفتیم که ما مبنای ما به هر حال اسناد بین المللی هست، عضو اون هستیم و تعهدی نسبت به اون داریم.
هواپیمای اوکراینی با شماره پرواز PS752 در تاریخ 18 دی ماه پارسال با شلیک دست کم دو موشک پدافند سپاه پاسداران در نزدیکی تهران سرنگون شد و تمام 176 سرنشین آن جان باختند، از جمله شهروندان ایران، کانادا، اوکراین، بریتانیا و افغانستان. انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز PS752 روز دوم دی ماه جاری با انتشار بیانیه‌ای در آستانه سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی اعلام کرد حکومت ایران می‌کوشد با فشار بیشتر بر خانواده‌ها برای دریافت غرامت رضایت بگیرد و مراسم یادبود قربانیان را مصادره کند. در آغاز این بیانیه آمده بود: قاتل نمی‌تواند صاحب عزا باشد. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران دلیل سرنگونی این هواپیما را خطای انسانی اعلام کردند. این در حالی است که دولت‌های کانادا و اوکراین همواره می‌گویند ایران به وعده‌هایش در مورد پاسخگویی کامل عمل نکرده است و همکاری‌های لازم را برای روشن شدن حقیقت انجام نمی‌دهد. در حالی که سازمان هواپیمایی ایران از ارسال پیشنویس گزارش نهایی سرنگونی هواپیمای اوکراینی برای کشورهایی که در تحقیقات مشارکت داشته‌اند خبر داده است، یوگنی ینین معاون وزیر خارجه اوکراین و مسئول مذاکرات با ایران درباره پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی به رادیو فردا گفته است که کیف منتظر عملی شدن وعده های تهران است. او در این باره اضافه کرده است:
این روزها توجه ویژه به تحقیقات در ایران از جمله تحقیقات فنی معطوف شده. تا امروز هیچ گزارشی دریافت نکرده ایم. دست کم دو ماه است که از طرف ایرانی می شنویم گزارش فنی نهایی آماده شده و در حال ترجمه است. تا زمانی که این گزارش به دستمان نرسد نمیتوانیم بفهمیم نتایج تحقیقات فنی در ایران چه بوده، زیرا ارزش گزارش‌های مقدماتی محدود است و صرفاً گزارش نهایی فنی سندی است که آن را در تحقیقات جنایی و هم در تعیین مبلغ غرامت که موضوع مذاکراتمان است در نظر خواهیم گرفت. بسیار علاقمندم وعده‌هایشان اجرا شود و سخنان بسیار شیرین مقامات ایرانی جامعه عمل
بپوشد.
در ادامه این مسئله، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی روز چهارشنبه 10 دی ماه به خبرنگاران گفت که جمع‌بندی سانحه به پایان رسیده و گزارش نهایی به زبان انگلیسی و فارسی پرینت گرفته شده و در اختیار تمام زیربطان قرار گرفته است. طرفای زیربط هنوز دریافت گزارش نهایی از ایران در مورد این سانحه را تایید نکرده‌اند.
از شاهین بشیری میشنیدیم و ما رادیو فردا با سخنگوی انجمن خانواده قربانیان پرواز 752، مردی که همسر و فرزندش را در سرنگونی اون هواپیما از دست داد، دکتر حامد اسماعیلیون گفتگو کرده و از او پرسیده آیا در آستانه سال روز آن فاجعه انجمن خانواده قربانیان به اهدافشان، یعنی دادخواهی برای آنچه که جنایت خواندند و بزرگداشت یاد جان باختگان نزدیک شده؟ بشنویم از دکتر حامد اسماعیلیون.
ما داریم سعیمون رو میکنیم. به هر حال راهی که ما داریم میریم سوای راهی است که جمهوری اسلامی داره میره و اعمالی که اون داره انجام میده. ما داریم مسیری رو میریم که به یک دادگاه بین المللی ختم بشه و جمهوری اسلامی داره سعی میکنه این مساله رو با یک دعوای خانگی شرم‌آور تمام بکنه. میشنوید هر روز خبری درباره این هواپیما، میشنوید جنگ روانی که علیه خانواده‌های جان باختگان در جریان هست، روزهاست، هفته‌هاست، ماه‌هاست و همچنان ادامه داره و این مباحث تحقیرآمیز، این مباحثی که توهین هست به خانواده‌ها که قبل از روشن شدن حقیقت، قبل از اجرا شدن عدالت، کسانی بیان و پولی از حکومت ایران بگیرن، دولت ایران به عنوان یک پیمانکار داره عمل میکنه برای سپاه پاسداران، یکی جنایت میکنه و دیگری آماده پرداخت پول هست. این اتفاق برای پرواز 752 نخواهد افتاد. ما بارها در بیانیه هامون اعلام کردیم که غرامت بعد از حقیقت و بعد از عدالت قرار میگیره. ما داریم سعی میکنیم که بعد از عمل کرده ایران در واقع روشن شدن این گزارش نهاییش، دولت ها رو قانع بکنیم که جمهوری اسلامی رو به دادگاه بین‌المللی ببرن. عمل کرده خود ایران داره پرونده رو به اون سمت میبره. اصلا فکر نمیکنم دولت ها حتی بخوان تلاش چندانی بکنن و با رفتاری که دارن میکنن، هم که این روزها خونه به خونه دارن جلوی منزل جان باختگان میرند، مزاحمشون میشن، حرف از دلجویی میزنن، افرادی رو احضار میکنن، اینها از چشم دنیا پنهان نمیمونه. اینها فکر نکنن که در خونه خودشون نشستن و هر چه بکنن کسی مطلع نخواهد شد. تمام این دولت‌های درگیر و متضرر رفتارشون رو دارن تماشا میکنن و جمهوری اسلامی تاوان این جنایت رو خواهد داد.
از دکتر حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده قربانیان پرواز 752 می‌شنیدیم که همسر و فرزندش را نیز در آن پرواز از دست داد. بریم و بشنویم از حسین احمدی نیاز، حقوقدان ساکن لاهه.
هنوز مقامات ایرانی در باب نحوه احتساب تعیین 150,000 دلار برای پرداخت خسارت به خانواده‌های قربانیان این حادثه را هنوز اعلام نکرده است که چگونه این رقم به دست اومده. اما با در نظر گرفتن این امر که بر اساس مقررات بین‌المللی هوانوردی ایکائو که ایران هم عضوی از این مجموعه است و به طور کامل تعهدات اون رو پذیرفته، در باب جبران خسارت تعیین شده که چه اقدامی باید صورت بگیره. جمهوری اسلامی ایران ملزم و مکلف هست که حتما نظر کشورهای کانادا، انگلستان، سوئد، اوکراین و افغانستان را برای پرداخت خسارت در نظر بگیره. یعنی یک معیار حقوقی معینی بر اساس استانداردهای ایکائو و نظر این 5 کشور جهت احتساب پرداخت خسارت باید وجود داشته باشه. صرف این که دولت ایران بیاد این رقم را تعیین بکنه کفاف پرداخت خسارت قربانیان نخواهد بود.
خب آقای احمدی نیاز، شما لازم بودن نظر چندین کشور که شهروندانشون در این حادثه کشته شدن رو بهش اشاره کردید، اما خود سازمان جهانی هواپیمایی در این باره چه میگه؟ ایکائو چی میگه؟ قانونش برای پرداخت غرامت چه هست؟
قواعد و مقررات حقوق بین الملل که مبتنی بر همین مقررات بین المللی هوانوردی ایکائو در این زمینه است، قواعدی رو برای جبران خسارت و نحوه اقامه دعوا علیه کشور خاطی در نظر گرفته است. به گمان من جمهوری اسلامی ایران برای پیشگیری از تشکیل دادگاه بین المللی محاکمه عوامل مؤثر در سقوط این هواپیما داره پیش دستی میکنه که با پرداخت این مانع اقامه دعوای اولیای دم یا خانواده‌های قربانیان حادثه هواپیمای اوکراینی بشه. در خود مقررات ایکائو به طور کامل بیان شده که کدام کشور در وهله اول صالح به رسیدگی برای اقامه دعوا هست. نحوه جبران خسارت بر اساس تصمیم دادگاه خواهد بود که در این زمینه گرفته بشه. ما بایستی در نظر داشته باشیم در حادثه سقوط هواپیمای ایرانی بر فراز خلیج فارس توسط آمریکا مبلغ 133 یا 131 میلیون دلار پرداخت شد، یا در موارد مشابهی که در جهان اتفاق افتاده مبالغ بسیار بالاتر از این است. لذا مواردی در قواعد ایکائو برای تعیین احتساب این خسارات بایستی در نظر گرفته بشه. یک، کسانی که در این حادثه صدمه دیدند، شرکت خود هواپیمایی، افرادی که در اونجا موثر بودند، اولیای دم یا فرزندان یا کسانی که از اینها باقی مانده اند چه کسانی هستند و چه خساراتی به اونها وارد شده بر اساس یک نظر کارشناسی بایستی احتساب بشه، نه اینکه یک طرفه از طرف دولت ایران یک مبلغ معینی برای این در نظر گرفته بشه. بنابراین اون مصادیق و معیارهای ایکائو در احتساب این خسارت توسط دولت ایران لحاظ نگردیده است و هنوز دولت‌های مؤثر در این مسئله برای پذیرش این خسارت هنوز اعلام نشده است.
در نهایت آقای احمدی نیاز، خانواده های جان باختگان پرواز PS752 همین چند روز پیش با انتشار بیانیه‌ای گفتن که جمهوری اسلامی کوشش میکنه که فشارش رو بر خانواده ها برای اینکه غرامت رو دریافت بکنن و رضایت بدن افزایش یافته، یا اینکه اصلا گفتن که قاتل نمیتواند صاحب عزا باشد، جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران خانواده های ما رو با بی‌رحمی کشته. از سوی دیگه در همین راستا وزیر امور خارجه کانادا هم گفته که باور نداره که سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه ناشی از یک خطای انسانی باشه. این صحبت‌ها میتونه بسیار مهم باشه در تصمیم‌گیری‌های نهایی، چرا که نه کسی که موشک رو شلیک کرده معرفی شده و نه صحبتی اصلا در این رابطه از طرف دولت ایران انجام شده. شما تصور می‌کنید دید جهانی و دید کشورهای درگیر به مسئله چگونه خواهد بود با این مبلغ کمی که شما میگید برای غرامت در نظر گرفته شده؟
اولیای دم و خانواده‌های قربانیان این حادثه دردناک پیگیر عدالت قضایی و محاکمه مسببان حادثه دردناک سقوط هواپیمای اوکراینی هستند. عدالت قضایی علارغم سپرشدن یک سال نسبت به این حادثه صورت نگرفته است و دولت ایران به انواع مختلف در پی اطاله امر دادرسی و یا اینکه سیستم قضایی ایران به علت اینکه ناتوان از برقراری عدالت قضایی در این زمینه است، همین امر موجب تداوم اعتراض خانواده‌های این قربانیان باشد.
از حسین احمدی نیاز حقوقدان در هلند می‌شنیدیم.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران در حاشیه جلسه هیئت دولت امروز چهارشنبه به سوالات خبرنگاران پاسخ داد و در پاسخ به پرسشی درباره محمد باقر قالیباف که گفته است ما بودجه نداریم بلکه گفته است ما مشکل بودجه نداریم بلکه مشکل مدیریت داریم، محمود واعظی گفت من فکر میکنم این کار درستی نیست که از هر فرصتی علیه یکدیگر استفاده کنیم، به ویژه کسانی که قبلا خودشان مدیر بودند و ما عملکردشان را میدانیم. او پرسید وقتی شما از شهرداری رفتید کم بدهکار بودید؟ تقی رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی در فرانسه.
کاملا مشخصه آقای قالیباف سودای رئیس جمهوری داره، شاید بعد 16 سال انتظار بدن 1400 رئیس جمهور بشه. ایشان و آقای سید محمد مطرح هم و ایشان مشهورتر. حمله قالیباف به دولت در حقیقت هم فرار به جلوه، هم به اصطلاح جفت‌سازی برای انتخابات آینده. ایشان میگه مشکل مدیریت داریم. خب مدیریت ایشان به تعبیر در شهرداری تهران دیگه با اون عیسی شریفی از سر منار شمس، این در تیکه ای هم که به اصطلاح چیز انداخته با آقای قالیباف هم معنی داره و مستندشون دادگاه عیسی شریفی وقت روشن نشد، ولی ایشان متهم به یک اختلاس کلان مانند آقای طبری در قوه قضاییه که معاون آقای لاریجانی بود.
آقای رحمانی، از دیدگاه شما کشمکش هایی که بین قالیباف و روحانی انجام میشه، آیا صرفاً بین قالیباف و روحانیه یا اینکه اصولاً بین مجلس و دولت است و اینها فقط مظهر این دو نهاد هستند؟
میگه منفهوم بله، شما یه جناح بروکرات دارید در جمهوری اسلامی، سمپلش هم آقای روحانیه، یه گرایشی دارید که این گرایش مثلا نظامیان گرایش استفاهه، خب این سمپلش میشه آقای قالیباف یا سید محمد. در این حال باید اصولگرها با هم دعوا کنن که کدامشان میدونن سمپل این دعوا بشن. خب از یک طرف دیگه در انتخابات 1400 آقای روحانی توجه به آقای لاریجانی داره که خودش اونم به اصطلاح اصولگرا خوانده میشه، ولی واقعیت اینه خب این دعوای بسیار رقیق شده در درون نظام است که الان آقای خامنه‌ای هر دو طرف کنترل میکنه. ببینید ما دوره اصلاحات نیستیم که یه فضای اجتماعی بود که اصلاح طلبان یه جا حل میداد، الان یه دعوای درون تیمیه، یعنی در حقیقت توی رختکن نظام دارن با هم دعوا میکنن، نه توی ورزشگاهی که جمع تماشاگر وجود داره. این خاطر خب این دعواهای کنترل شده است و در این حال دعوا رو منافع دیگه، یعنی کسی که رئیس جمهور بشه، این پست و مقام در ایران رانت‌های غیر قابل تصوری از ثروت و شهرت به وجود میاره که این برای هر کسی جذاب و فریبنده.
آقای رحمانی، معمولا وقتی صحبت از قالیباف پیش میاد اشاره میشه به زمان تصدیش در شهرداری و بدهی هایی که به بار اومده. سوال از شما اینه که چه بر سر اون بدهی های شهرداری در زمان قالیباف اومد، چه شد و به کجا رسید؟
ببینید در شهرداری تهران یه فسادی بعد از جنگ در ساختار جمهوری اسلامی فرورده شد که اصلاح طلبان توش نقش داشتن، ولی در اون دوره دعوای اصولگرا و اصلاح طلبی دیده نمیشد. وقتی که شهرداری تهران از آقای کرباسی تعبیر گرفته شده بود، تقریبا یه بخشی از فساد نهادینه شده بود، تا پول هنوز به اصطلاح توش تلمبار نشده بود. در دوره آقای قالیباف که مصادف با درآمد نفتی طلایی دوره احمدی نژاد بود، این پول تزریق شد توی ساختار فاسد، تو بودجه هم هست، همه جا هست. این پول خود به خود راه فساد باز میکنه. در دو ببینید معاون آقای قالیباف عیسی شریف دادگاهش غیر علنی بوده. چرا؟ در صورتی که شهرداری یک نهادی بوده که در این نهاد شما مسائل خیلی شهری و امنیتی یا به قول معروف نظامی که نبوده، طرف معاملات آقای عیسی شریفی هم سپاه پاسداران بوده و قرارگاه خاتم الانبیا. پس آقای قالیباف در عین حال که مسئولیت داره همواره میتونه کلی مورد حمله قرار بگیره، ولی شانسی که قالیباف داشت آقای لاریجانی نداشت، آقای طبری، و شانسی که حتی قالیباف داشت روحانی نداشت، چون برادر روحانی هم به فساد آلوده بود و محاکمه شد، خلاصه حکم و زندان گرفت. حالا که تو زندان هست یا نیست یه بحث دیگه است. پس به خاطر آقای قالیباف، به خاطر سابقه نظامی خودش و نزدیکیش به بیت، اون فسادش در مورد شهرداری، دوری مدیریت دوری شهرداری خوب باز نشده. خلاصه این آقای عیسی شریفی چرا محاکمه شد؟ حکمش چقدره؟ به چه دلایلی به اصطلاح محاکمه؟ و ایشا وقتی از ایران خارج شد چگونه اینو برگرداندن؟ آقای قالیباف چه نقشی در برگرداندن ایشان داشت؟ اینا یه مسائلی است که برای محاکمه شده. این بچه تضمینی با آقای شریفی داده شده؟ این هیچ کدوم روشن نیست. ولی از یه طرف دیگه تیم آقای روحانی هم جرئت نداره این مسائل باز کنه. ولی لاس خیال آقای قالیباف راحته.
با تحلیل تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در فرانسه آشنا می شدیم.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
در چند روز گذشته به نظر می رسید که شمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا کاهش یافته، اما امروز چهارشنبه این آمار افزایش داشته. چرا دوباره شمار مبتلایان و جانباختگان بیشتر شده؟ نکته ایست که با همکارم فرهنگ قویمی که از طریق اسکایپ با ما همراهه در میون میگذاریم، چرا که خبرهای مربوط به کرونا را در ایران و جهان دنبال کرده. فرهنگ، به شما سلام میکنیم، به مجله شبانگاهی خوش آمدید و از شما بشنویم.
با درود خانم الهه به شما و شنوندگان گرامی، با وجود اون که طی چند روز گذشته بر اساس آمار دولتی شماره جانباختگان و مبتلایان به ویروس کرونا کم شده بود، مثلا دیروز 130 نفر در ایران جانباخته بودند، اما روز چهارشنبه و به گفته سیما سادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت شماره جانباختگان در 24 ساعت گذشته به 149 نفر رسید. البته این آمار همونطور که میدونید این آمار مورد تردید آگاهانه داخلی و خارجی بوده و حتی برخی مقام های بهداشتی شماره قربانیان و مبتلایان و دو یا سه برابر میدونن. در پاسخ به سوال شما، افزایش ترددها و سهل‌انگاری ها از علل اصلی میتونه باشه و برپایه همین آمار دولتی و پس از اعمال محدودیت های چند هفته گذشته هیچ یک از شهرهای ایران در وضعیت قرمز نیست، اما 108 شهر در وضعیت نارنجی و 340 شهر هم در وضعیت زرد قرار دارند. کاهش آمار هم از دلایل دیگه است که باعث میشه مردم فکر کنند که خطر برطرف شده، در حالی که اینطور نیست. ایرج حریچی امروز معاون وزارت بهداشت گفته که هر گونه بی احتیاطی و عادی پنداری موجب بیشتر شدن ویروس کرونا در کشور خواهد شد و گفته حتی با تزریق واکسن کرونا هم باید پروتکل‌های بهداشتی 6 ماه تا 1 سال دیگه رعایت بشه. خانم الهه،
در مورد خرید واکسن از شرکت‌های دارویی چه خبرهایی برامون دارین؟ از وضعیت اون سه نفری که روز سه‌شنبه در مرحله اول تزریق انسانی واکسن زده بودن خبری از اونها داریم؟
عرشبت که در مورد سه نفری که روز سه‌شنبه در فاز اول آزمایش تزریق انسانی واکسن ایرانی در واقع شرکت کردند، دکتر حامد حسینی در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایران گفت که بر اساس اطلاعات شب گذشته همه چیز با روند مطلوب پیش میره. آقای حسینی که مدیر مرکز کارآزمایی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفته که این سه نفر در یک هتل هستند که و باید یک هفته در این هتل تحت نظر باشند تا پس از یک هفته چهار نفر دیگه که داوطلب مرحله اول آزمایش تزریق انسانی هستند به اونها هم واکسن ایرانی تزریق بشه. در مورد خرید واکسن خارجی هم همچنان شاهد اظهارات ضد و نقیض مقامات بهداشتی ایران هستیم. به هنوز روشن نیست که اونها از کدوم شرکت دارویی خیال دارند واکسن بخرند، چون حرفای مبهمی میزنند. به هر حال اکنون دو واکسن در جهان وجود داره، واکسن مشترک فایزر و بیونتک و همچنین واکسن آمریکایی مدرنا و البته دو واکسن چینی و روسی هم هست که در مورد میزان کارایی این دو واکسن تردیدهای وجود داره. امروز هم بریتانیا واکسن استرازنکا تولید دانشگاه اکسفورد رو برای استفاده اضطراری تایید کرد. خانم الهه،
و خیلی کوتاه فرصت داریم در چند ثانیه از شما بشنویم در مورد استرازنکا و اینکه این واکسن تا چند اندازه ایمنی ایجاد میکنه و کی تزریق میشه.
هر شبت که واکسن استرازنکا به گفته اداره نظارت بر کیفیت دارو در بریتانیا در حدود 70% ایمنی ایجاد میکنه و در تولید اون بخشی از این واکسن هم از ویروس بسیار ضعیف شده کرونا استفاده شده. و در این حال در اشاره گفت پرسیدین که چه موقع واکسیناسیون آغاز میشه در بریتانیا. 100 میلیون دوز واکسن استرازنکا رو بریتانیا سفارش داده و قراره که از روز دوشنبه حدود 4 میلیون دوز از این واکسن به ابتدا به کادر درمانی و بعد به افراد سالمند در بریتانیا تزریق بشه.
سپاسگزارم. با فرهنگ قویمی همراه بودیم. عزیزان، برنامه پایانی مجله شبانگاهی رادیو فردا گزارشی است از همکارم فرشته قاضی. 40 سال بعد از تخریب مقبره رضا شاه توسط صادق خلخالی، اولین حاکم شرع دادگاه های انقلاب، تخریب و شکستن سنگ قبر مخالفان و منتقدان حکومت جمهوری اسلامی، هنرمندان، نویسندگان و روشنفکران و بهائیان به یک رویه بدل شده است. گزارش فرشته قاضی را بشنویم.
قبرستان به قبرستان بر سر هر قبر بینام و نشانی می نشینند با این امیدواری که شاید فرزندشان زیر آن خاک خوابیده باشد. با بوته ای گل یا تکه ای سنگ نشانی می گذارند و با تخریب هر نشان نشان دیگری می نشانند. با شکستن هر سنگ قبر سنگ دیگری می سازند تا جایی که خود سنگ های شکسته می شود نام و نشان. این حکایت پدران و مادرانی است که فرزندانشان توسط جمهوری اسلامی اعدام و کشته شدند و حق سوگواری هم از آنها سلب شده. 40 سال بعد از تخریب مقبره رضا شاه توسط صادق خلخالی که اولین حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب در جمهوری اسلامی بود، تخریب و شکستن سنگ قبر مخالفان و منتقدان حکومت، هنرمندان، نویسندگان، روشنفکران و اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته نشده در قانون اساسی ایران، همچون شهروندان بهایی و یارسانی به یک رویه تبدیل شده است. جنازه ها را مصادره می کنند و محل دفن ها را بینام و نشان، سنگ قبر ها را می شکنند و خانواده ها را با ارعاب و تهدید از سوگواری محروم می کنند. اردیبهشت 1359، صادق خلخالی ابتدا با پتک، سپس با بولدوزر و جرثقیل و نهایتاً با دینامیت مقبره رضا شاه را تخریب کرد تا به گفته خود طرفداران شاه را مایوس کند. 40 سال بعد قبر نوید افکاری آذر ماه 1399 توسط ماموران امنیتی در حالی تخریب شد که پدر و برادرش در حال آماده سازی سنگ قبر او بودند و ساعاتی هم بازداشت شدند. نوید افکاری 22 شهریور 1399 اعدام و شبانه دفن شد. منصوره بهکیش از اعضای مادران و خانواده‌های خاوران که 6 عضو خانواده‌اش در دهه 60 اعدام شدند، در مصاحبه با رادیو فردا میگوید:
این نشانه ترس حکومت، تصور میکنه که با تخریب گور هم خانواده ها رو میترسونه، صداشون رو خفه میکنه، ولی چنین چیزی نیست. یعنی امثال تمام این مبارزان و نوید افکاری ها و جنبش هایی که روز به روز داره به شدت اوج میگیره و این مردم جنب لب رسیده‌ای که دیگه هیچ چیزی برای از دست دادن ندارن و به شدت تحت فشار هستن، هر تمام این کارهایی که اینا میکنن، تمام این فشارهایی که میارن، جز اینکه مردم رو به هر حال روز به روز از این حکومت متنفر شدن و صداشون رو بلند میکنن و این جنبش ها قوی و قوی تر میشه، نتیجه دیگری نداره.
سرآغاز این رسم 41 ساله اما شکستن سنگ قبرهای قطعه های 33 و 41 بهشت زهرا تنها چند ماه بعد از پیروزی انقلاب 57 بود. قطعه 33 متعلق به اعضای اعدام شده سازمان مجاهدین خلق و فداییان خلق در دوران پهلوی همچون بیژن جزنی و محمد حنیف نژاد بود و در قطعه 41 تعدادی از اعدام شده های پس از انقلاب 57 دفن شدند. این قطعه در سالهای بعد هم بارها مورد تعرض قرار گرفت و کمتر قبری دارد که نام و نشان درست داشته باشد، هرچند که بازماندگان و خانواده های اعدام شدگان با تکه سنگی یا آهن و سیمانی نام بر نشان گذاشتند. اکثر کسانی که در این قطعه به خاک سپرده شدند در سالهای 58، 59 و 60 توسط جمهوری اسلامی اعدام یا کشته شدند. باربد گلشیری، گورنگار، هنرمند و فرزند هوشنگ گلشیری در مصاحبه با رادیو فردا از این قطعه با عنوان شعبه ای از خاوران یاد می کند و از حسب تاریخ می گوید:
مسئله اساسی اینه که گورستان ها نه در ایران که در همه جای جهان مثل موزند، یعنی در واقع مثل کتابخانه عظیمی هستند که تاریخ رو درشون نگه می‌دارن و اگر شما جلدهایی از اینها رو حذف کنید، بخشی از تاریخ رو دارید حذف می‌کنید و این اتفاق به طور سیستماتیک میفته، نه در امامزاده طاهر، در سر تا سر مملکتمون. قطعه های 33، قطعه 33 بهشت زهرا، قطعه 41 بهشت زهرا که خودش شاید بشه نامش رو گذاشت شعبه ای از خاوران، دقیقاً به همین شکله.
خاوران در شرق تهران نماد عریان و بی‌پرده مصادره جنازه ها و تخریب قبر هاست. قبرهای دست جمعی و قبرستانی که به عنوان نمادی از اعدام شدگان دهه 60 شناخته می شود و تعدادی از بهائیان هم در آنجا دفن شدند. مسئولان امنیتی جمهوری اسلامی همچنان از حضور خانواده های قربانیان در قبرستان جلوگیری و محدودیت های بسیاری در این زمینه ایجاد می کنند. از میان 6 اعدام شده خانواده منصوری بهکیش در دهه 60، جنازه 5 خواهر و برادرش به خانواده او هرگز تحویل داده نشد.
و من همه خواهر برادران به خاوران نیستن، البته اونایی هم که هستن قطعی ما نمیدونیم، ولی تصور ما اینه که زهرا و محمود و علی در خاوران هستن، ولی محسن رو که سال 64 اعدام کردن این شماره به ما در بهش زهرا دادن که متو پیکرش رو تحویل ندادن. ما هیچ اطلاعی نداریم، تنها پیکر سیامک اسدیان رو به حساب خانواده تحویل دادن که در خرم‌آباد دفن شد. هیچ نه اونجا ما سنگ قبری داشتیم نه نشانه‌ای داشتیم. اوائل به صورت فردی یه شماره میدادن که روی دیوار خاوران همینجوری با دست با ماژیک می نوشتن و به خانواده ها می گفتن که مثلا 4 قدم به جلو برو، نمیدونم اینقدر با فاصله